پس از تأسیس کتابخانه گویا توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در محل کتابخانه مرکزی شهر سنندج، به منظور ارج نهادن به توانایی‌های خواهران و برادران نابینا و همینطور در جهت به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی این عزیزان و نیز ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانی که یکی از اهداف ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، نهاد کتابخانه های عمومی کشور خود را موظف می داند که در جهت پیشرفت روزافزون این کتابخانه و تجهیز آن کوشا باشد. نظرات و پیشنهادات سازنده شما می تواند ما را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر راهنما باشد. نهاد کتابخانه های عمومی کشور. نام کتاب بی بی پیک و چند داستان دیگر، مجموعه ادبیات جهان، اثر پوشکین، وولز، همینگوی، تولستوی، جویس، آیکن و لارنس، برگردان از محمد اسماعیل فلزی، چاپ اول سال 1381، حروف چینی هیرمند، شمارگان 3000 نسخه، لیتوگرافی قاسم لو، چاپ حیدری صحافی مینو، عضو هیئت مؤسس شرکت سهامی پخش و توسعه کتاب ایران، شابوک 964 خط تیره 6974 خط تیره 65 خط تیره 1. انتشارات هیرمند، خیابان انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین فروردین و فخر رازی، پلاک 170. تلفن و دورنگار 69 530 76 640 97 87 695 36 12. صندوق پستی 13145 خط تیره 459. تعداد صفحات کتاب 176 صفحه. تاریخ ضبط 13/4/1386 هجری شمسی. با صدای طاهره رحیمی. ضبط شده در کتابخانه گویا در کتابخانه مرکزی شهر سنندج. فهرست عنوان و صفحات: شهر کورها، اثر اچ جی ویلز، صفحه 11. خدا حقیقت را می‌بیند اما صبر می‌کند، اثر لئو تولستوی، صفحه 47. پانسیون، اثر جیمز جویس، صفحه 63. بی بی پیک، اثر الکساندر پوشکین، صفحه 79. قهرمان اسب چوبی، اثر دی اچ لارنس، صفحه 115. جنون آنی، اثر کنراد آیکن، صفحه 141. و تپه‌هایی چون فیل‌های سفید، اثر ارنست همینگوی، صفحه 161. مقدمه مترجم. ممکن است برای برخی از خوانندگان محترم این سوال مطرح شود که دلیل انتخاب داستان‌های این مجموعه در کنار هم چه بوده است؟ 1. داستان‌های فوق جملگی تراوشات فکری مشهورترین نویسندگان قرن بیستم و به طور کلی عرصه ادبیات جهان است. 2. هر یک از موارد برگزیده در میان آثار نویسندگان مقام شامخ و ارزنده‌ای دارد و نماینده سبک آثار و تفکر و جهانبینی آنان است. 3. علاقه و سلیقه مترجم نیز به عنوان عامل نهایی در شکل بخشیدن به این مجموعه مؤثر بوده است. نقطه مشترکی که داستان‌های این مجموعه را جذاب و دلپذیر نموده و آنها را نزد میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان محبوب کرده است چیست؟ به گمان من شجاعت و شخصیت نویسندگان آنهاست. اینها نمونه کسانی‌اند که جوهر قلمشان خون رگ‌های آنهاست و تا حقیقتی را لمس و درک نکرده باشند در بیان آن گامی بر نمی‌دارند. در این حال بگاه بیان از خداوندان کند و زنجیر و تازیانه هراسی به دل راه نمی دهند و در راه گفتن آنچه بدان ایمان دارند رنج توهین و تبعید را به جان می خرند. هربرت جورج ویلز، سال 1886 تا سال 1949. رمان نویس، روزنامه نویس، جامعه شناس و تاریخ نویس انگلیسی که بیش از همه بابت نوشتن رمان‌های علمی تخیلی ماشین زمان و جنگ دنیاها و رمان‌های کمدی چون سرگذشت آقای پولی مشهور است. والدین او کارگر سرخانه بودند و بعدها مغازه‌دار شدند. وی تحت شرایط فقر مداوم رشد کرد و در 14 سالگی پس از آموزش مختصری که خود به مدد علاقه مفرط به مطالعه کسب کرده بود، به عنوان شاگرد پارچه فروشی استخدام شد. کارفرمایش خیلی زود او را اخراج کرد و او به عنوان یک مددکار دوافروش شروع به کار کرد. سپس به مغازه پارچه فروشی دیگری رفت و سرانجام در سال 1883 مربی یک مدرسه دستور زبان شد. در 18 سالگی به عنوان محصل برای مطالعه بیولوژی در مدرسه در لندن ثبت نام کرد که هاکسلی معروف نیز در همانجا تدریس می کرد. در سال 1888 از دانشگاه لندن فارغ التحصیل شد و به عنوان معلم علوم به کار مشغول شد. لیکن به دلیل بیماری و ازدواج با دختر خاله اش در سال 1891 فشارهای فراوانی را تحمل کرد. ازدواج او موفقیت آمیز نبود و در سال 1884 ویلز با شاگرد سابقش آمی کاترین رابینز که وفات در سال 1927 بوده فرار کرد و در سال 1895 با او ازدواج کرد. نخستین کتاب او متنی درباره بیولوژی بود. نخستین رمانی که نوشت ماشین زمان با موفقیت فراوانی روبرو شد و از این رو شروع به نوشتن یک رشته از داستانهای علمی تخیلی کرد. از جمله ملاقات جادویی سال 1895، جزیره دکتر مورو 1896، مرد نامرئی 1897، جنگ دنیاها 1898، نخستین انسان در ماه 1901، خوراک خدایان 1904. همچنین داستانهای کوتاه بسیاری نوشت که در کتابهای باسیل گمشده در سال 1895 و حکایات فضا و زمان در سال 1899 گردآوری کرد و تا مدتی به عنوان پیامبر و پیشگوی آینده کسب شهرت کرد و به واقع در کتاب جنگ در هوا در سال 1908 ساخت و کاربرد هواپیماهای نظامی را پیشگویی کرد. در پس قدرت ابتکار و ابداع او نوعی همدلی با جامعه و انسان نهفته است. ویلز سرانجام نوشتن رمان‌های علمی تخیلی را کنار گذاشت و شروع به نگارش رمان‌های کمدی ساده و مورد پسند قشر متوسط جامعه کرد. نظیر عشق و آقای لوی شام در سال 1900، داستان‌های یک روح ساده 1903، سرگذشت آقای پولی 1910. در این رمان‌ها او از خاطرات ایام نخست زندگیش بهره گرفت و به تشریح افکار جاه طلبانه و بلند پروازانه منشی‌ها، کارگرهای مغازه‌ها و معلم‌هایی که با حقوق ناچیز مشغول به کار بودند پرداخت. در این رمان‌ها او به شکلی زنده و قابل قبول به تشریح مشکلات زندگی جامعه غرب پرداخت. در ماشین زمان تصویر دنیایی که رو به نابودی است نشانه تلقی بدبینانه غالب دهه 1890 نسبت به آینده بشریت است. با این همه مطالعه او در زمینه بیولوژی سبب شد تا به پیشرفت انسان امیدوار شود. با کتاب‌هایی که بعدها نوشت به عنوان معلم آموزه‌های پیشرفت اجتماعی کسب شهرت کرد. در این هنگام او یک سوسیالیست فعال بود و به انجمن فابین گرافید. لیکن خیلی زود از شیوه های معمول روی برتافت. داستان اختلاف خود با اعضای شاخص این گروه چون برنارد شاو و سیدنی بیاتریس وب در کتاب ماکیاولی جدید به شکلی داستانگونه بیان کرده است. جنگ جهانی اول سبب تضعیف اعتقاد ویلز به پیشرفت انسانی ولو در ابعاد محدود شد و در کتب بعدی دیدگاه خود را راجع به مفهوم پیشرفت اجتماعی تعدیل کرد و تحقق آن را منوط به سازگار نمودن انسانها از راه تعلیم و دانش اندوزی با تغییرات محیطی کرد. به منظور تحقق چنین شرایطی ویلز شروع به نوشتن کتبی کرد مانند مجمل تاریخ در سال 1920، دانش زندگی 1931 که با همکاری جولیان هاکسلی و پسرش آن را نوشت و کتاب کار، ثروت و شادی بشریت در سال 1932 و در همان حال به نوشتن کتب داستانی که در آنها بحث‌های فکری و مجادلات زیادی عنوان شده است ادامه داد. در سال‌های بعد دیدگاه ولز بیشتر به بدبینی گرایید و هزل و طنز گزنده و تیره‌ای به آثار راه یافت. در کتاب جزیره دکتر مورو ترس او از آینده تراژیک بشریت به صورت نمادین نشان داده می شود. در آغاز جنگ جهانی دوم ولز پیر و بیمار گشته بود، اعتماد خود را به آینده بشر از دست داده بود و در کتاب عقل وامانده در سال 1954 دنیای آکنده از بدبختی را که در آن انسان از جانب طبیعت طرد شده و در حال نابودی است به تصویر می کشد. در داستان شهر کورها مبارزه نافرجام بین جهل و علم و مواجهه بین عقل و عشق، انسان در دوراهی گزینش بین آنها به گونه نمادین و توأم با هزل و طنز به نمایش در آمده است. منبع دایرة المعارف بریتانیکا. شهر کورها. در فاصله 300 اندی مایل از چیم بوزارو، 100 مایلی قلل پربرف کوتوپاتسی، در نامکشوفترین سرزمین‌های بایر کوههای آند مجاور اکوادور، به دور از دنیای انسان‌ها، در میان کوه‌ها، دره‌ای اسرارآمیز وجود دارد. شهر کوران. سالها پیش دره با دنیای خارج مربوط بود و می شد با دشواری فراوان، با گذشتن از پرتگاه‌های سهمناک و گذرگاهی یخزده به بیشه های انبوه آن رسید. از همین راه بود که جمعی از درگه های پرویی که از ظلم و جور حاکم اسپانیایی به جان آمده بودند به آنجا آمدند. سپس آتش فشان میندو بامبا شب هنگام در کیتو تا 17 روز به طور شگفت‌انگیزی طغیان کرد و آبها در یاگواشی جوشید و ماهی‌ها تا محدوده گوایاکیل مردند. همه جا تا کناری اقیانوس آرام ریزش کوه‌ها و آب شدن سریع یخ‌ها و سیل‌های بی‌امان رخ داد و تکه بزرگی از صخره کهن آروکا کنده شد و مثل صاعقه فرود آمد و تا ابد شهر کوران را از دسترس جستجوگران دور کرد. اما یکی از ساکنان اولیه آنجا بر حسب اتفاق در هنگام بروز این واقعه در آن سوی پرتگاه بود و وقتی جهان بدین گونه در هم فرو ریخت ناچار شد زن و فرزندان و دوستان و متعلقاتش را که در آنجا داشت به فراموشی بسپارد و دوباره زندگی در دنیای خارج را از سر بگیرد. زندگی سابق را از سر گرفت، اما کوری و بیماری او را از پا در انداخت و به سبب مجازات کار در معادن مرد. لیکن داستانی که او گفت به صورت افسانه‌ای در آمد که تا به امروز در نواحی کوردیل راس در آند به جا مانده است. او بازگشت مخاطره آمیز خود را از آن مکان دور افتاده که نخستین بار در هنگام کودکی او را با تسمه‌ای کنار یک گونی چرمی به شتری بسته و به آنجا برده بودند باز گفت. گفت که در آن دره همه چیزهایی که خواسته یک انسان بود یافت می شد. آب شیرین، چراگاه، موقعیت اقلیمی معتدل، سراشیب‌های انباشته از خاک غنی قهوه‌ای که انبوهی از بوته‌ها با میوه‌ای بس دلپذیر بران رویده بودند و در یک سو جنگل‌های پهناور کاج در میان زمین و هوا بود که مانع نزول بهمن می شدند. دورتر از آن بر فراز سر در سه طرف ستیغ‌های سنگی گسترده‌ای به رنگ خاکستری مایل به سبز با پوششی از صخره‌های یخ قرار داشتند. اما جریان ریزش یخ‌ها توسط شیب‌های فرعی مهار می‌شد و تنها گهگاه توده‌های یخی عظیمی بر کناره دره فرود می‌آمدند. در آن دره باران یا برف نمی‌بارید، اما نهرهای پرآب در مسیر خود مراتع سبز غنی می‌آفریدند که در مسیر حرکت آب در تمام دره گسترده می‌شدند. ساکنان آن به راستی روزگار خوشی داشتند. احشام نیز به خوبی زندگی می کردند و تکثیر می یافتند. اما یک چیز زندگی را بر کام همگان تلخ کرده بود. موضوعی آنقدر خطیر که مایه عذاب فراوان شده بود. بیماری غریبی شیوع یافته بود و بر اثر آن همه بچه هایی که به دنیا می آمدند و نیز بسیاری از اطفال بزرگتر کور می شدند. او برای یافتن تلسم یا پادزهری برای این آفت کوریزا با تحمل خستگی، خطر و دشواری فراوان از پرتگاه گذشت. در آن روزها مردم به جای فکر کردن به مسائلی مانند میکروب و عفونت بیشتر گناه را عامل مرض می دانستند. او اینطور فکر می کرد که این بیماری ناشی از اهمال مهاجرین که پیشوای روحانی نداشتند در برپا داشتن معبدی، یک معبد زیبا و باشکوه و در این حال ساده، به هنگام ورود به دره بوده است. او نیاز به شعائر و مناسک و اشیایی که بیانگر معتقدات مذهبی بودند داشت. اشیاء متبرکه، نشانهای رمزآلود و دعاهای مکتوب. در کیسه چرمی که با خود حمل می کرد، یک شمش نقره خالص داشت. هرچند که دلیلی بر خلوص آن اقامه نمی کرد، لیکن مصر بود که در دره کسی را نمی شد یافت که در صدد دروغزنی ناشیانه یا چیزی مثل آن باشد. همه افراد با صداقت کلیه اشیاء قیمتی و پولهایی را که داشتند جمع‌آوری کردند، چون نیازی به ذخیره گنج در آنجا نبود تا او بتواند برایشان اشیاء مقدس و متبرکه‌ای برای دفع شر تهیه کند. من میتوانم تصور کنم که این کوهستان نشین با چشمهای تار، چهرهای آفتاب سوخته، نزار و مسترب و کلاهی که سرش را تا حد امکان در آن فرو برده بود، کسی که به راه و اصول زندگی دنیای ما آشنا نبود، چگونه داشت پیش از بروز زلزله بزرگ داستانش را برای یک کشیش زرنگ و هوشیار بازگو می کرد. میتوانم تصور کنم، که وقتی با تمهیدات روحانی و شکست ناپذیرش بر ضد بیماری در راه برگشت بود، وقتی که با شکاف عظیمی که زمانی تنگی باریک راه عبور را می ساخت روبرو شد، به چه قصه بزرگی گرفتار شد. اما دنباله داستان حوادث ناگواری که بر او گذشت بر من معلوم نیست، غیر از آن که می دانم چند سال بعد از آن به مرگ سختی درگذشت، چون آواره ای در آن مکان دوردست. نهری که زمانی آن معبر تنگ را آفریده بود، حالا از دهنه یک غار سنگی بیرون می آید و آن داستان درهمی که او نقل کرد، حالا به صورت افسانه‌ای در آمده است. افسانه‌ای نسلی از مردم کور که جایی آن دورها امروز نیز ممکن است شنیده شود. اما در میان جمع اندک ساکنان آن دره که امروز متروک و فراموش شده است، بیماری همچنان به سیر خود ادامه داد. پیرها کورمال راه می رفتند و نیمه کور بودند. جوانترها چشمشان تار بود و بچه هایی که به دنیا می آمدند اصلاً چیزی نمی دیدند. اما با این همه زندگی در آن گودالی که با حاشیه‌ای برفالود احاطه شده بود، مکنون بر همه جهانیان بیگل و خار و فارغ از حشرات موزی یا چارپایان وحشی، غیر از نژاد خالصی از لاماها که در بدو ورود با تلاش از مسیرهای پرپیچ و خم نهرهایی که در پرتگاه روان بود با خود آورده بودند، در رفاه و تنعم می گذشت. بینایی آنها آنقدر تدریجی از بین رفته بود که از دست دادن آن را حس نمی کردند. آنها اینقدر افراد جوانتر را این طرف و آن طرف دره گرداندند که سرانجام آنها به طور حیرت انگیزی دره را شناسایی کردند و وقتی بینایی میان آنان کاملا از بین رفت، نژاد آنها توانست به حیات خود ادامه دهد. حتی توانستند در این کوری از آتش که در کوره های سنگی برمی افروختند مراقبت و استفاده کنند. در ابتدا آنها جمع ساده‌ای از مردم بی سواد بودند که آشنایی ناچیزی با تمدن اسپانیایی ها داشتند، اگرچه اندکی از میراث سنتی هنرهای پروی کهن و فلسفه فراموش گشته آن هنوز در میانشان زنده بود. نسل ها گذشت، بسی چیزها را فراموش کردند و بسی چیزها را ساختند. میراث سنتی که از جهان خارج با خود داشتند به مرور زمان رنگی از عرفان و عدم قطعیت گرفت. آنها در تمام مسائل زندگی غیر از آنچه مربوط به دیدن می شد توانا و نیرومند بودند. فضای خوش توالد و توارث کسی را به میان آنان فرستاد که ذهنی بکر و نیرومند داشت و با گفتار خود آنان را هدایت کرد و به دنبال او نیز رهبر دیگری پیدا شد. این دو رفتند، لیکن تأثیراتی عمیق بر جا نهادند و به مرور زمان که جامعه از حیث کمیت و ادراک رشد کرد، توانست بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که به بار آمده بود فائق آید. نسل‌ها گذشت. زمانی فرا رسید که طفلی به دنیا آمد که 15 نسل با آن نیای پیشین خود که با شمش نقره در جستجوی حمایت خداوند از دره بیرون رفته بود و هیچگاه بر نگشته بود فاصله داشت. در این هنگام بود که مردی از دنیای بیرون به میان آنان آمد و این داستان آن مرد است. او کوهنوردی بود از دهی نزدیک کیتو، مردی که تا کنار دریاها رفته بود و دنیا را گشته بود. کتب بسیاری را به شیوه درست خوانده بود. مردی فعال و ماجراجو که جمعی از مردان انگلیسی که برای کوهنوردی به اکوادور آمده بودند، او را جانشین یکی از راهنمایان سوئیسی خود که بیمار شده بود کردند. او به قلل بسیاری صعود کرد. اما در تلاشی که برای دست یافتن به پاراسکوتوپل قله اصلی آند کرد، از دنیای بیرون محو شد. داستان این حادثه را بارها نوشتند. روایت پیش قراول کوهنوردان از همه آنها بهتر است. او تعریف می کند که جمع آنها تلاش کردند تا از مسیری دشوار و تقریبا عمودی به پای آخرین و عمده ترین قله‌ای که در پیش داشتند برسند. آنها بر فراز جایگاهی در میان صخره ها از برف و یخ شب پناهی برای خود ساختند. اما در همین اثنا ناگهان با حیرت دریافتند که نامز در میان آنان نیست. هرچه فریاد زدند جوابی نیامد. با این همه آنها همچنان داد کشیدند و سوت زدند و تمام شب را بیدار ماندند. وقتی صبح شد رد پای سقوط او را پیدا کردند. به نظر می رسید که او حتی فرصت درخواست کمک را نیز پیدا نکرده بود. او به سمت خاور نقاط ناشناخته کوهستان لغزیده بود و مسیر افتادنش روی بهمن دیده می شد. از آنجا مسیرش تا لبه پرتگاهی خوفناک ادامه می یافت و پس از آن چیزی دیده نمی شد. خیلی خیلی دورتر از آن، جایی که میان مه پنهان بود، میشد درختانی را دید که از میان دره عمیق و باریک سر برزده بودند. شهر گمشده کوران. اما آنها نمی دانستند که آنجا همان شهر گمشده کوران است و نتوانستند آن را از سایر دره های باریکی که اینجا و آنجا در کوهستان دیده میشد باز شناسند. همراهان که از این حادثه ترسیده بودند بعد از ظهر از کوشش دست کشیدند و پیش قراول نیز قبل از آن که بتواند دوباره اقدام به صعود کند به جنگ فراخوانده شد. تا به امروز ارتفاعات پاراسکوتوپل همچنان فتح نشده مانده اند و پناهگاهی که پیش قراول و همراهان او ساخته بودند در میان برف و یخ به دور از هر دیدارگری در حال فروریزش است. و اما داستان مردی که از سقوط جان به در برد. در پایان شب نخست او چیزی حدود 1000 پا سقوط کرده بود و در میان ابری از برف به پای شیبی تندتر و تیزتر از اولی رسیده بود. در حین سقوط از این شیب به دور خود چرخید و گیج شد و هوش و حواسش از دست رفت، اما حتی یک استخوان در بدنش آسیب ندید. سرانجام به شیب ملایم‌تری رسید و از غلتیدن باز ماند و بی حرکت در میان توده نرم و سفیدی که مایه نجاتش شده بود افتاد. وقتی به خود آمد گمان کرد که در بستر بیماری است. سپس با شمع یک کوهنورد موقعیت خود را ارزیابی کرد. خود را آزاد کرد و پس از قدری استراحت سرانجام ستارگان را دید. تا مدتی به رو دراز کشید و سعی کرد بفهمد که کجاست و چه اتفاقی برایش افتاده است. اعضایش را وارسی کرد. چند تا از تکمه‌هایش افتاده بود و کتی که به تن داشت به روی سرش پیچیده بود. چاقو از جیبش افتاده و کلاهش اگرچه بند آن را به زیر چانه اش گره زده بود و از سرش افتاده بود. به یاد آورد که آخرین بار در جستجوی سنگ‌های مناسبی برای تکمیل آن بخش از دیوار پناهگاه که ساختنش را به او واگذار کرده بودند برآمده بود. تبر یخشکنش نیز گم شده بود. اندیشید که حتما سقوط کرده است. با نگریستن به اطراف متوجه ارتفاع سهمناکی که نور کمرنگ ماه آن را بیش از اندازه جلوه می‌داد گردید. تا مدتی مات و متحیر به صخره کمرنگ بزرگی که از اعماق تاریکی به تدریج بیرون می آمد و سقفی در بالا می ساخت خیره شد. زیبایی اسرارآمیز و مسحور کننده آن او را تا مدتی بر جا نگه داشت و سپس قهقهه گریه آلودی سر داد. پس از گذشت زمانی طویل دریافت که نزدیک لبه تختانی توده یخ است. در زیر پایین تر از شیبی که نور ماه آن را روشن کرده بود و می شد از آن نزول کرد، نمای تیره رنگ صخره‌ای را که در میان خاک فرو رفته بود دید. به دشواری بر پای ایستاد. تمام اندام‌ها و مفاصلش دردناک بود و به زحمت از توده برفی که در اطرافش بود پایین رفت و به مسیر خود ادامه داد تا به خاک رسید. آنجا کنار تخت سنگ بزرگی افتاد و تا جایی که می‌توانست از قمقمه‌ای که در جیب داخل کتش داشت نوشید و بلافاصله به خواب رفت. مدتی بعد از آواز پرنده ها از درختانی که بسیار پایین تر بودند بیدار شد. وقتی نشست دریافت که روی تپه کوچکی در زیر یک صخره وسیع جای دارد که ناودانی که او به همراه برف و یخ از آن نزول کرده بودند بران شیاری حفر کرده بود. در بالا و روبروی او دیواره صخره‌ای دیگری در برابر آسمان قد برافراشته بود. پرتگاهی که در بین این صخره ها بود از شرق به غرب امتداد می یافت و انباشته از نور صبحگاهی بود که در مسیر غربی کوه هایی را که نزدیک پرتگاه عمیق قرار داشتند روشن می کرد. در زیر پایش نیز به نظر می رسید که صخره دیگری با همان شیب قرار گرفته است، اما در پشت برف ها در میان گلوگاه توانست نوعی ناودان که در اثر ریزش قطرات آب و یخ درست شده بود پیدا کند، که یک مرد از جان گذشته می توانست با تحمل خطر از آن نزول کند. در عمل بسیار ساده تر از آن بود که تصور می کرد و با فرود از آن به تپه مجزای دیگری رسید و پس از صعودی نه چندان دشوار از یک تخت سنگ توانست به شیبی که درختان بران رویده بودند برسد. پس از طی این مشقات به میان پرتگاه که راه به جنگلی سرسبز داشت و در میان آن کلبه های سنگی چندی با ظاهری ناآشنا دیده می شد نگریست. با تلاش فراوان از کنار دیواره سنگی راه پیمود. پس از چندی خورشید در مسیر خود بر فراز آسمان از لبه پرتگاه کنار رفت و صدای آواز پرندگان خاموشی گرفت و اطراف سرد و تاریک شد. لیکن دره‌ای که در دوردست واقع بود با خانه هایی که در آن بودند روشن‌تر شدند. به توده ای از صخره های در هم ریز و درشت رسید و در میان آنها از آنجا که مشاهدگری دقیق بود نوعی سرخس عجیب با برگ های سبز و پهن دید که از درز و شکاف سنگ ها سر برآورده بود. برگی از آن را چید و ساقی آن را جوید. نیرو بخش بود. در وسط روز سرانجام از گلوی پرتگاه به دشت باز و انباشته از آفتاب رسید. خسته و از پا افتاده بود. در سایه تخت سنگی نشست. قمقمه اش را از آب نهر پر کرد و تا ته نوشید. اندکی استراحت کرد و سپس به سوی خانه ها به راه افتاد. خانه ها به چشمش غریب می آمدند. به راستی تمامی منظره دره وقتی به خوبیان را برانداز کرد عجیب و ناآشنا بود. بخش عمده آن را بیشه سرسبز تشکیل می داد که در میان آن گلهای زیبای بیشماری که با دقت بسیار زیاد آبیاری شده بودند رویده بود و تمام آنها قطعه بندی شده و منظم در کنار هم بودند. در بالا و دور تا دور دره دیواری بود که مانند آبراهی که از طریق آن قطرات آب به گیاهان جنگل می رسید عمل می کرد و کمی بالاتر روی شیبها گله‌ای از لاماها روی گیاهان کم پشت می چریدند. کبرهای مخصوص برای غذا دادن به شترها در کناره دیوار اینجا و آنجا دیده می شد. تمام آبها به مجرای اصلی وارد می شد و از آنجا به حوضچه‌ای در وسط دره که در هر سو با دیواره‌ای به بلندای سینه آدمی محصور شده بود می ریخت. این منظره به مکان متروک ظاهری متمدنانه می بخشید و این حالت با مشاهده راه‌هایی که با سنگ‌های سیاه و سفید فرش شده بودند و با سنگ‌های عجیبی در کناره جدول بندی شده بودند و اینجا و آنجا در جهات مختلف به طریقی منظم امتداد می‌یافتند در ذهن بیننده تقویت می‌شد. خانه های دهی که در میان دره قرار داشت کاملا با آن تجمع در هم و بر هم خانه های دهات کوهستان که او می شناخت فرق داشتند. خانه ها در دو طرف خیابان اصلی که تمیزی حیرت انگیزی داشت به طور منظم چیده شده بود. اینجا و آنجا در میان نمای نیمه رنگامیزی شده خانه ها دری باز می شد. اما حتی یک پنجره در میان دیوارها دیده نمی شد. دیوارها با بی نظمی حیرت آوری رنگامیزی شده بودند و آنها را با نوعی گچ اندوده بودند که گاهی خاکستری، توسی و گاهی سنگ لوحی یا قهوه‌ای به نظر می رسید. مشاهده این رنگامیزی در هم و بر هم بود که واژه کور را به ذهن بیننده خطور می داد. با خود اندیشید کسی که اینجا را رنگ کرده می بایست مثل یک خفاش کور بوده باشد. از محل پرشیبی پایین رفت و به کناره دیواره و مسیر آبی رسید که دور تا دور دره امتداد داشت. در آنجا مازاد آب از کنار تنگه به صورت آبشاری باریک و موجدار به سوی اعماق رهسپار می گشت.